ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان می گوید جنگ تحمیل شده مهمترین عامل بی‌عدالتی جنسیتی در کشور است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می گوید که محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب سابق ایران، از مردم این کشور خواستار شده که در انتخابات آینده به رئیس جمهور حسن روحانی رای دهند و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، خواستار همکاری گسترده و پالیسی باز در جهان شد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم جاوید حسنزاده.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کشور فرمان را در مورد توزیع تذکره الکترونیک و نظارت این پروسه ملی از جانب معاونیت دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرا صادر کرده است. رئیس نهضت اسلامی علمای افغانستان میگوید برای آوردن صلح در کشور باید همه افغانها متحد شده و به جنگ نبگویند. و مقامات محلی لغمان میگویند که در نتیجه عملیات های خاص از سوی نیروهای امنیتی افغان 8 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کشور فرمان را در مورد توزیع تذکره الکترونیک و نظارت این پروسه ملی از جانب معاونیت دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرا صادر کرده است. این فرمان که به تاریخ 23 ثور صادر شده، امروز از سوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شده است. رئیس جمهور بر اساس این فرمان نظارت از تطبیق این پروسه ملی را به کمیته تحت رهبری سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت و با عضویت مشاور رئیس جمهور و نهادهای زیر آب سپرده است. با اساس این فرمان، اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ مسئول تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیک بوده، وزارت داخله، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و وزارت مالیه موظف شدند که تجهیزات و وجوه مورد نیاز این اداره را تامین نمایند. با اساس فرمان رئیس جمهور، تمام ادارات دولتی مکلف ساخته شدند که در زمینه تطبیق این پروسه همکاری همه‌جانبه کنند. رئیس نهضت اسلامی علمای افغانستان میگوید برای آوردن صلح در کشور باید همه افغانها متحد شده و به جنگ نبگویند. سید صلاح الدین هاشمی در نشستی که امروز از سوی این نهضت در کابل برگزار شده بود گفت افغانها نباید به خاطر آوردن صلح در کشور انتظار کشورهای خارجی را بکشند.
ما و شما یک برادر هستیم، هموطن هستیم. کل ما شما باید به خاطر صلح، به خاطر آرامی و به خاطر اتفاق اتحاد کار بکنیم تا از این بدبختی خلاص شویم.
رئیس نهضت اسلامی علمای افغانستان همچنان تاکید دارد که باید گذشته را فراموش کرده و با گروه هایی که به صلح می پیوندند آغوش دوستی را باز نماییم. پیش از این شماره از مقامات افغان، نهادهای جامعه مدنی و کارشناسان افغانی صلح را یک نیاز خوانده و تاکید بر همکاری مردم در تامین صلح در کشور کردند. مقامات محلی لغمان میگویند که در نتیجه عملیات های خاص از سوی نیروهای امنیتی افغان 8 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان امروز به رادیو آزادی گفت که در این عملیات که امروز در مرکز ولسوالی الینگار آغاز گردید، تا کنون 5 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. آقای زواک گفت که در این عملیات 2 پلیس نیز زخمی شده، اما وضعیتشان قابل اطمینان است. مخالفان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و در یک خبر دیگر میشنوید که مقامات محلی ننگرهار میگویند که یک حمله کننده انتحاری را قبل از رسیدن به هدف بازداشت کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که حمله کننده میخواست بالای پلیس قماندانی امنیه حمله انتحاری را انجام دهد، اما قبل از رسیدن به هدف عصر دیروز در نزدیکی پل جندرما بازداشت گردید. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم آرش همایون باشید.
محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب سابق ایران، از شهروندان این کشور خواسته است تا در انتخابات باز هم به حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور رای دهند. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه آینده تدبیر می یابد. محمد خاتمی در یک پیام آنلاین ویدیویی گفته است:
می آییم و به روحانی رای می دهیم برای آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو، قانون در عمل، پیاده شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه من. این شما اید که باید تکرار کنی. تکرار رای به روحانی عزیز برای تقویت امید به آینده بهتر.
حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران تلاش میکند تا برای یک دور 4 ساله دیگر انتخاب شود. رئیس جمهور چین از سایر کشورها خواستار همکاری گسترده و پالیسی باز شده است. شی جین پینگ در اجلاس 2 روزه 29 کشور آسیایی، اروپایی و آفریقایی در پیکینگ در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت:
در حالی که کشورها بالای یکدیگر متکی اند و تهدیدهای بین المللی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است، هر کشور متأثر شده می تواند یا نخواهد توانست به تنهایی دشواری هایی را حل کند که جهان با آن مقابل است.
به نظر می رسد که چین از طریق برنامه یک راه می خواهد نفوذ تجارتی و جیوپولیتیک این کشور را افزایش دهد. شی جین پینگ در جریان این سخنرانیش مساعدت 123 میلیارد دلار دیگر را با این برنامه تعهد کرد. چین توسط برنامه یک راه تلاش می کند از طریق بنادر، خطوط ریل، سرک ها و شبکه های پارک های صنعتی با آفریقا، آسیا و اروپا وصل شود. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. روسیه و عربستان سعودی، دو کشور بزرگ صادرکننده نفت، میگویند توافقنامه کاهش تولید نفت باید تا ماه مارس سال 2018 میلادی تمدید شود. این اعلان باعث آن شد تا امروز قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد. خالد الفالی وزیر انرژی عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری مشترک با الکساندر نوواک همتای روسیش در پیکینگ گفت:
ما به این نتیجه رسیدیم که لازم است تا توافقنامه تمدید شود.
توافقنامه کاهش تولید نفت باعث افزایش قیمت آن شد، اما قیمت یک برل نفت کمتر از 60 دلار آمریکایی است، چیزی که عربستان سعودی خواستار آن است. اقتصاد روسیه که با مشکلات مواجه است، بالای صادرات نفت و گاز به طور شدید وابسته است. هزاران تن در شهر مسکو روز یکشنبه بر ضد تخریب یک مجموعه مسکونی دوران اتحاد شوروی سابق اعتراض کردند. این تظاهرات که در سرک بزرگ آندری ساخاروف در شهر مسکو صورت گرفت، یک آزمون برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محسوب می شود که می خواهد در انتخابات سال آینده خودش را برای یک دور 6 ساله دیگر انتخاب کند. سرگی سوبیانین، شاروال مسکو که حمایت ولادیمیر پوتین را با خود دارد، می خواهد 4500 بلاک هایی را که در سالیان 1950 تا 60 میلادی اعمار شده است را تخریب نموده، به جای آن ساختمان های بلند منزل اعمار کند. کوریای شمالی با شکست خاموشی در مورد آزمایش راکتی اخیر میگوید به طور موفقانه نوع جدید یک راکت برد متوسط را آزمایش کرده است. کوریای شمالی به ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که در ساحه ضربت آن قرار دارد. در یک اعلامیه امروز آژانس خبری رسمی کوریای شمالی گفته شده است این راکت به هدف تحقیق در مورد توانایی حمل کلاهک اتمی بزرگ و سنگین مورد آزمایش قرار گرفته است. ناتو و اتحادیه اروپا آزمایش این راکت توسط کوریای شمالی را یک تهدید برای صلح و امنیت بین المللی خواندند. روسیه و چین در مورد افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا ابراز نگرانی کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ تحمیل شده مهمترین عامل بی‌عدالتی جنسیتی در کشور است.
مهمترین علت بی‌عدالتی جنسیتی دوام یافتن جنگ و ناامنی است. شمار زنان محروم از سواد در افغانستان 3 برابر مردان بی سواد و تعلیم ندیده است. و علت عمده
مسئولان نهضت علمای افغانستان خواستار متحد شدن مردم، حکومت و علما برای صلح شدند.
این صلح زحمات کار دارد، قربانی کار دارد. در این صلح یک انسجام کامل که بین علما، بین دانشمندا، بین عام ملت مجاهد و مسلمان افغانستان باید دست به دست هم بتن.
ادامه قتل‌های زنجیره‌ای و حملات انفجار و بمب‌گذاری‌ها به جان شمار از علمای دینی در ولایت پروان سبب نگرانی مردم شده است. در این باره مصاحبه اختصاصی با والی پروان داریم. و باشندگان دو ولسوالی بلخ شکایت دارند که آبخیزی دریای آمو خانه ها و زمین های زراعتیشان را تخریب کرده است.
مخالفین با همه تلاش هایی که به دلیل اهمیت پروان داره برای برهم زدن.
و در مسائل جهانی میشنویم که کره شمالی به آمریکا هشدار داده که توانایی نظامی پیونگیانگ را دست کم نگیرد. با ما باشید و در نیم ساعت دومین برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را فراموش نکنید. رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ تحمیل شده مهمترین عامل بی‌عدالتی جنسیتی در کشور است. محمد اشرف غنی در چهارمین سمپوزیوم ملی روز دوشنبه در کابل گفت که صلح دائمی زمانی در افغانستان تأمین می شود که حق هر افغان به شمول زنان از تعرض مسئول باشد. در این حال بیبی گل غنی بانوی اول افغانستان در این مراسم گفت که زنان افغان دیگر باید در برابر ادامه خشونت ها خاموش نمانند. سحر لوال با تفصیل بیشتر از استودیوی کابل گزارش میدهد.
زنان پیام آوران صلح نام سمپوزیمی است که به هدف برجسته ساختن نقش زنان در پروسه صلح در کابل برگزار شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این سمپوزیم روز دوشنبه در کابل گفت قربانیان اصلی جنگ تحمیل شده کنونی در کشور زنانند. به گفته وی ادامه جنگ باعث نابرابری جنسیتی شده و از این رو تعداد زنان که از سواد در افغانستان محرومند سه برابر مردان است.
مهمترین علت بی‌عدالتی جنسیتی دوام یافتن جنگ و ناامنی است. شمار زنان محروم از سواد در افغانستان سه برابر مردان بی سواد و تعلیم ندیده است و علت عمده نیز این جنگ تحمیلی است که کشور ما با آن دست و گریبان است.
آقای غنی برای تامین صلح دائمی در کشور مسئولیت حقوق تمامی افغانها در افغانستان را مهم خواند و گفت این مسئله زمان تحقق می‌یابد که قانون اساسی افغانستان به گونه کامل تطبیق شود که به گفته وی حکومت به این امر متحد است. با آنکه در 1.5 دهه گذشته وضعیت زنان در شهرهای بزرگ افغانستان رو به بهبود بوده و ادارات زیاده به هدف بلند بردن ظرفیت آنان با هزینه های هنگفت فعالیت کردند، اما رئیس جمهور غنی هنوز هم وضعیت زنان افغان در کشور را قناعت بخش نمی داند. گفته می شود نبود امنیت و میکانیزم مشخص برای حفظ حقوق زنان، عدم تطبیق قانون، رسم و رواج های ناپسند و برخی مسائل دیگر از چالش هایند که در حال حاضر زنان در افغانستان با آن مواجهند. از سوی هم رولا غنی بانوی اول افغانستان در چهارمین سمپوزیوم ملی گفت جنگ جاری در کشور از زنان قربانی های مختلف گرفته است و تاکید کرد که زنان افغان دیگر در برابر ادامه خشونت ها باید خاموش نباشند.
ما نیم از جامعه هستیم، ما خانوما نیم از جامعه هستیم، باید که صدای ما بلند شوه و که بگیم بس است از این خشونت، بس است از این چیز که بی معنا است و بی فایده و که جو متوتر میکنند، در فضای متوتر در کشور میارد و ما هیچ پیشرفته نمیتونیم.
از سوی هم معاون اتحادیه اروپا در آسیا در این سمپوزیوم گفت اقدامات حکومت وحدت ملی در بخش حفظ حقوق زنان باید سراسری باشد و برای همه زنان افغان زمینه مشارکت مساعد گردد. سحر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید که ادامه جنگ تحمیلی یک عامل بزرگ بی‌عدالتی جنسیتی در کشور است. از سوی دیگر مسئولان نهضت علمای افغانستان صلح و ثبات را یک نیاز مبرم برای مردم و کشور می دانند. آنها روز دوشنبه در یک نشست در کابل تاکید کردند که نیاز است تا حکومت، علما و مردم با هم متحد شوند. آنها تعهد کردند که تلاش ها را به خاطر تامین صلح در کشور ادامه می دهند. در این حال برخی فعالان مدنی می گویند با آنکه تبلیغ علما به خاطر تامین صلح و ثبات در کشور مهم است، اما متاسفانه علمای دین در این عرصه تلاش چشمگیری نداشتند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
نهضت علمای افغانستان به خاطر تامین صلح، عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و برابری تلاش علمای دینی را مهم عنوان کردند. این سخنان را مسئولان نهضت علمای افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با جامعه مدنی بیان کردند. سید صلاح الدین هاشمی رئیس نهضت گفت برای مردم افغانستان بعد از این جنگ قتل و خون ریختن قابل تحمل نمی باشد و حالا زمان آن رسیده که علمای دین، حکومت و مردم این کشور به خاطر تامین صلح متحد شوند.
زحمات کار داره، قربانی کار داره. در این صلح یک انسجام کامله که بین علما، بین دانشمندا، بین عام ملت مجاهد و مسلمان افغانستان باید دست به دست هم بتن و هم مگی با یک بارگی و با یک صدا مانع جنگ شوند و کسایی که جنگ ادامه میده با اونها نبگوین، دست به دست هم داده به خاطر صلح کار بکنن.
مسئولان نهضت علمای افغانستان میگویند صلح در دین اسلام ارزش خاص دارد که عدالت واقعی، حقوق زن، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، برابری و محبت با همدیگر را تامین میکند. آنان همچنان گفتند این نهضت در سال 1393 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرده و تاکنون به خاطر تامین صلح تلاش مینماید. این در حالی است که از سال 2001 میلادی تاکنون در افغانستان گروههای مختلف جنگ مینمایند و تاکنون علاوه بر نیروهای امنیتی افغان ده ها هزار افغان در این جنگ ها کشته شدند. مقامات افغان گفتند که این جنگ به حمایت استخبارات کشورهای منطقه و ذریعه شماری از گروه‌های دشمنان افغانستان پیش برده می‌شود. در این حال علمای دینی نیز گفتند که ادامه جنگ در کشور اسلامی مانند افغانستان از نظر اسلام ناروا می‌باشد. قابل یادآوری است که در این اواخر تعداد علمای دینی نیز از سوی افراد مسلح هدف قرار گرفته و کشته می‌شوند که در تازه‌ترین مورد مولوی سیف الرحمن استانگزی روز جمعه گذشته به قتل رسید. از سوی هم شماری از فعالان مدنی این مسئله را می‌پذیرند که تبلیغات علمای دین در تامین صلح نقش مهم دارد، اما به گفته آنان چنانچه در جریان 16 سال دیده شده علمای دینی به خاطر این مسئله هیچ تلاشی نکردند. احمد شاستانگزه یک تن از فعالان مدنی میگوید
این یک مشکل کنانی است متاسفانه که ما در افغانستان میبینیم و متاسفانه که علمای ما دختر واقعی که صورت میگیره در افغانستان در بساطی که صورت میگیرن اینها منم این باعتا یک اعلامیه از اینها را هم منم نمیبینیم، حتی شورای علمای خود افغانستان هم خاموش میباشند.
اما شورای علمای افغانستان و شورای عالی صلح همواره گفتند که تلاش‌های آنان به خاطر تامین صلح ادامه دارد. در این اواخر شورای سراسری علمای افغانستان فتوای برخی علمای دینی پاکستان را که گفتند ادامه جنگ در افغانستان روا است رد کرده و گفتند که در چنین یک کشور اسلامی یعنی افغانستان جنگ از دیدگاه اسلام ناروا می باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
باشندگان دو ولسوالی بلخ شکایت دارند که آبخیزی دریای آمو خانه ها و زمین های زراعتیشان را تخریب کرده است. به نظر می رسد که به تحکیم کناره های دریای آمو به علت کمبودی بودجه چندان رسیدگی نشده است. همکارم مجیب الرحمن حبیبزی از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
باشندگان ولسوالی های شورتپه و کلدار ولایت بلخ از تخریب آبخیزی های دریای آمو شکایت داشته و میگویند که در اثر طغیان آب دریا منازل مسکونیشان تخریب شده است. ساکنان مناطق تطارق و آرق باتر ولسوالی های شورتپه و کلدار بر رادیو آزادی گفتند که مساله در اثر بی‌توجهی دولت و آبخیزی های دریای آمو صدها جریب زمین زراعتی آنان تخریب شده و به شمول مکاتب و کلینیک به منازل مسکونی آنان نیز صدمه وارد می شود. حاجی رحیم یکی از ساکنان ولسوالی کلدار در مورد میگوید.
زمانی بسیار تقریبا صد خانه وارد است و متحالم هم گرفتن تقریب دریان هم دریان داره بسیار مردم تداره منطور به افتاس توهیست خبره و کسری چید نداره بسیار منطور
باشندگان شورتپه میگویند که گشت زنی ها و لنگر انداختن کشتی های نظامی ازبکستان در سرحد با ولایت بلخ نیز خیزش و طغیان آب را دو برابر ساخته و آنان را با مشکلات جدی مواجه کردند. ملا عبدالرشید ساکن منطقه آرق باتر شورتپه در رابطه گفت
در این طرف رخ نشود و کشتی شده اونجا استاد میکنه و زیرش میکنه آخر نمی رخ آوایی طرف میکنه یا اونمو کشتی روان ماشم و یک جمپ آب بلند میشه بعد اونمو تخریبات زیاد میشه کشتی شوه.
هاشم عظیمی وکیل شورای ولایتی بلخ که چند پیش جهت بررسی مشکلات ساکنان شورتپه و کلدار با آن دو ولسوالی سفر کرده بود میگوید که آبخیزی های دریای آمو در ماه جوزا تا سنبل بیشتر از هر وقت دیگر بوده و همه ساله صدها جریب زمین زراعتی را صدمه میرساند. با گفته ی آقای عظیمی که حل مشکل آبخیزی دریای آمو هزینه بر است و به میلیون ها دلار نیاز است تا سواحل دریای آمو تحکیم شود. آقای عظیمی گفت که دولت در طی بیش از 1.5 دهه گذشته به این مسئله توجه نداشته و مشکل تخریب دریای آمو را بنیادی حل نکرده است. هاشم عظیمی علت دیگر از افزایش تخریب دریای آمو را در تحکیم سواحل دریای آمو به طرف ازبکستان می‌داند و می‌گوید به دلیل نبود تحکیمات به سوی مرز افغانستان لنگر آب تا کنون 1.5 کیلومتر خاک افغانستان را با دریا یکجا ساخته است.
طرف ازبکستان تحکیمات کرده، زمان اونا تحکیمات کرده این مسیری آب فشارش به طرف افغانستان پیشتر ساخته. دریای آمو یکی از آمو خاصیت ها و یکی از آمو ویژگی‌هایش این است که با آب بسیار البته عمق آب خیلی سرعت دارد نسبت به سطح آب. همین عمق آب که وقتی جریان پیدا میکنه به طرف افغانستان و جوار و سواحل خود تخریب میکنه.
پیش از این منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ نیز گفته است که تحکیم سواحل دریای آمو به میلیون ها دلار هزینه نیازمند بوده و تاکنون دولت مرکزی این بودجه را در اختیار آنان قرار نداده است. مجیب رحمان حبیب سعید، رادیو آزادی، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. ادامه قتل‌های زنجیره‌ای و حملات انفجار و بمب‌گذاری‌ها به جان شمار از علمای دینی در ولایت پروان، علاوه بر آن که سبب نگرانی علمای دینی در این ولایت شده، سوالاتی را در ذهن باشندگان پروان نیز به وجود آورده است. مردم می‌پرسند که چه کسانی عقب این حملات قرار دارند. همکارم احمد حنایش در این مورد با محمد عاصم والی پروان مصاحبه اختصاصی انجام داده است.
سلسله حملات بر علمای دینی در ولایت پروان به نظر میرسه که از سوی قصدی که به جان مولوی احمد شاه بود، بعد از اون مولوی حبیبی ترور شد، بعد از اول رئیس شورای علمای پروان مورد سوی قصد قرار گرفته و از بین رفت و شاگردایش هم زخم برداشتند. علاوه از اینکه علمای دینی را نگران ساخته، تعداد زیادی از مردم زیاد پریشان ساخته که ادامه وضعیت چگونه است و شما تا حال چی تانستین، چی کردین برای شناسایی کسایی که علما را هدف میگیرن؟
مخالفین با همه تلاشایی که به دلیل اهمیتی که ولایت پروان داره برای برهم زدن نظم و امنیت در این ولایت کوشش‌های زیاد داشتن. یکی از روش‌هایی را که طبعا شبکه‌های تروریستی و مخالفین مردم افغانستان در پیش می‌گیرند، در جاهایی که ناکام میشن، جنجال‌های کلان امنیتی را ایجاد کردن میتونن، اینا متوسل به ترورای هدفمند میشن، روی میارن به انتحار و انفجار و هدف قرار دادن شخصیت ها و عناصر برجسته ملی، مخصوصا علما، مجاهدین سابق، شخصیت های برجسته دولتی.
هیچ کدام از این حملات را که بالای علمای دینی دولت پروان صورت گرفته را هیچ گروه مخالف مسئله دولت به عهده نگرفته. شما اطلاعاتتان چی را نشان می‌دهد؟ از روی چی شما میگین که این کار دشمنان افغانستان به قول شما یا مخالفین مسئله دولت است؟
دلیل ما این است که غیر از قتل ها و ترور هایی که صورت میگیره، مراجع استخباراتی و امنیتی تحقیقات خود انجام میتن، مدارک و شواهد در پیوند به این قضیه و عاملین را و شبکه هایی که چنین اعمال انجام میتن اونا را شناسایی میکنن و ثبوت به دست میارن. به این ارتباط دشمن در پروان تشخیص داده که یکی از دلایلی که اینا در انجام تهدیدات امنیتی جدی اونا موفقیت نداشتن، حضور علمای برجسته در ولایت و استقامت دادن مردم در جهت همسویی، اتحاد، یک جهتی با هم دیگر، استادگی در برابر شبکه های تروریستی، نفرت و انزجار در برابر از اونا و حمایت از دولت و مردم خودشان، اینا شناسایی میکنند که در صف علما چه عناصر یک چنین مؤثریت دارند. شهادت مولوی صاحب شاه آقا برای ما خساره از او و صدمه از او، یقیناً این ضربه بسیار کلان است برای نظام افغانستان، برای دولت، برای مردم افغانستان در پیوند با این مسائل اسنادی داریم. با آن که دشمن در سوال شما مطرح بود که اعتراف نمیکنه و اکثر از اونا عناصر و عوامل هستند که شبکه‌های تروریستی اینا را پیدا میکنن، تربیه میکنن، آموزش میدن برای کشتار مردم.
خب اقداماتتان چی بوده برای شناسایی کسایی که در داخل شهر به گونه مخفی علما را هدف قرار میدن؟ رئیس شورای علما دارای محافظ بود، داخل مدرسه‌اش بم گذاشتن. شما چی اقدام کردین برای شناسایی از این افراد؟ چینی سلسله ادامه پیدا کرد. ترور مولوی شاه سیومین فرد برجسته از چهره‌های جدید علمای دینی بود که ترور شده. کار شما چی بوده تا حالا؟ برای مردم چی گفتنی دارین که برای شناسایی افراد در درون دست به این ترورها میزنن کی هستن؟
جنگی که در برابر مردم افغانستان جریان داره و در برابر دولت افغانستان جنگ استخباراتی است و شبکه ها اینجا هدفگیری میکنن. اونا پیدا میکنن که چگونه بتانن اهداف را که اونا در نظر میگیرن که باید او را وردارن از طریق پیدا کردن عوامل نفوذی.
خب وقتی قسمت شما برای شناسایی از اونا و برای بازداشتشان اقدامات دولتیتان چی بوده؟
یقینا دولت همیشه تلاش‌های خود در استقامت‌ها و در راستا داشته و داره، ولی کار آسان هم نیست.
محمد حاسم حاسم ولی پرمان درباره قتل‌های اخیر چند نفر از علمای دین در این ولایت معلومات می‌داد. ساعت 3:26 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. کوریای شمالی به آمریکا هشدار داده است که توانایی های نظامی پیونگیانگ را دست کم نگیرد. این هشدار به دنبال آزمایش راکتی کوریای شمالی داده میشود که خشم شدید بین المللی را باعث شده است. پیونگیانگ این راکت را دیروز آزمایش کرد. همکارم زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کوریای شمالی خاموشی در مورد آزمایش راکت بالستیکش را شکسته و گفته است جدیدترین نوع راکت میانه تا دوربرد بالستیکش را آزمایش کرد. پیونگیانگ همچنان به آمریکا هشدار داد که برای یک ضربه در نزدیکی کوریا قرار دارد. در اعلامیه KCNA آژانس خبری رسمی کوریای شمالی آمده است که هدف این آزمایش آن بود تا توانایی یک راکت قادر به حمل سرگلوله هسته‌ای‌اش را مشاهده کند. در اعلامیه آمده است که کیم یونگ اون رهبر کوریای شمالی از این آزمایش نظارت کرده و به آمریکا هشدار داده است که توانایی‌های نظامی کشورش را دست کم نگیرد. آزمایش راکت کوریای شمالی که سابقه دیروز صورت گرفت، خشم شدید بین المللی را باعث شد. اتحادیه اروپا و ناتو این عمل را تهدید برای صلح و امنیت بین المللی خواندند. چین و روسیه نگرانیشان را از افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز کردند. آژانس خبری رسمی کوریای شمالی گزارش داد که این راکت مسافه حدود 800 کیلومتر را در یک ارتفاع بیش از 2000 کیلومتر طی کرد، تقریبا عین اندازه‌ای که مقامات کوریای جنوبی و ژاپن قبلا تخمین کرده بودند. این راکت در آب‌های بین المللی نزدیک ژاپن نشست کرد که مهاد به شبه جزیره کوریا، ژاپن و شرق دور روسیه است. آژانس خبری کوریای شمالی گزارش داد که هدف این آزمایش تشخیص دقیق بودن توانایی تکتیکی و تکنولوژیکی این راکت جدید است که توان حمل یک سرگلوله بزرگ هسته‌ای را داراست. متخصصین میگویند مسافه‌ای که این راکت طی کرده است نشان می‌دهد که این راکت توانایی طی کردن حد اکثر 4500 کیلومتر را داراست و می‌تواند به قرارگاه نظامی گوام در غرب آمریکا برسد. نیک هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد به تلویزیون ABC گفت کیم یونگ اون در حالت پارانویا شدید یا حس واهمه قرار دارد.
He's in a state of paranoia. He's incredibly concerned about anything and everything around him. I think this was.
وی میگوید او در حالت پارانویا قرار دارد. وی در مورد هر چیز و همه چیز در اطرافش نگران است. فکر میکنم این آزمایش پیغام بود به کوریای جنوبی بعد از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور. و آنچه ما خواهیم کرد آوردن فشار بیشتر است. وی آن را حس خواهد کرد. کاملا حس خواهد کرد.
He feels it. He absolutely feels it.
خانم هیلی در یک پیغام در تویتر نوشته است که هیچ توجیه برای اعمال کوریای شمالی وجود ندارد. این آزمایش در نزدیکی قلمرو روسیه صورت گرفت. چین نمیتواند انتظار دیالوگ را داشته باشد. این یک تهدید واقعی است. قرار است شورای امنیت ملل متحد فردا جلسه نموده و روی آزمایش راکت کوریای شمالی صحبت کند. این جلسه به تقاضای کوریای جنوبی، آمریکا و ژاپن دایر می شود.
همکارم زرغونه منگل از تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگیانگ گزارش می داد. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتهواره یک قریه هزار صدا وزن و زندگی را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مهمترین عامل بی‌عدالتی جنسیتی دوام جنگ و ناامنی در افغانستان بوده و شمار زنان محروم از سواد در این کشور 3 برابر مردانند. محمد اشرف غنی فرمان را در مورد توزیع تذکره الکترونیکی و نظارت این پروسه ملی صادر کرد. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید وزارت داخله در جلوگیری از حملات تروریستی در پایتخت کشور کوتاه آمده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نتایج بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران را در این کشور غیر قناعت بخش خواند. محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب سابق ایران از مردم این کشور خواست در انتخابات به حسن روحانی رای دهند. کوریای شمالی به آمریکا هشدار داد که در ساحه ضربت راکت قرار دارد که به تازگی آن را آزمایش کرده است. ایالات متحده آمریکا حبس رهبران اقلیت بهائی ها را در این کشور محکوم نموده، از تهران خواستن این افراد و دیگر زندانیان عقیدتی را آزاد سازند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهواره یک قریه هزار صدا را بشنوید، توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی از همکارم جاوید حسنزاده.
مسئولان اتاق تجارت صنایع افغانستان میگن که از سال گذشته تا کنون 1000 تن میوه خشک به کشورهای کانادا و امریکا صادر شده است. یانس محمد، معاون این اتاق، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که با توجه به این رقم ممکن در سال جاری بیشترین میوه خشک به کشورهای خارجی به خصوص کانادا و امریکا صادر گردد. آقای محمد میگوید که حکومت افغانستان تعهد کرده است که صادرات میوه خشک را از طریق هوا و با مصرف کم سر از ماه جون سال جاری میلادی آغاز میکند. این در حالی است که در حال حاضر میوه خشک افغانستان با مصرف بلند از طریق هوا به خارج صادر می‌گردد. اتحادیه ملی صنعتکاران افغانستان میگوید که صنعتکاران به خاطر نبود شهرک‌ها و پارک‌های صنعتی با مشکلات زیادی روبرو‌اند. شیرباز کمینزاده، رئیس این اتحادیه، امروز به رادیو آزادی گفت در 3 سال گذشته به سطح کشور حتی 1 جریب زمین هم برای فعالیت‌های صنعتی در اختیار صنعتکاران قرار داده نشده است. کمینزاده میگوید که به خاطر نبود پارک‌های صنعتی در کشور با تعداد 350 صنعتکار افغان در پشاور پاکستان فعالیت داشته و میگوید که این موضوع را بارها با حکومت شریک ساختند، اما به این مسئله توجه نشده است. پیش از این برای فعالیت‌های تجارتی و صنعتی شماری از شهرک‌های صنعتی در ولایت کابل، قندهار، ننگرهار، هرات و بلخ وجود داشت. و این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای امروز کابل: 1 برجی آرد قزاقی 1180 افغانی، 1 برجی آرد پاکستانی 1220 افغانی، 1 برجی بوره 50 کیلویی 2250 افغانی، 1 برجی برنج 3.5 سیره 1850 افغانی، 1 پیپ روغن 16 لیتر 1120 افغانی و 1 لیتر تیل پترول در بازارهای امروز کابل 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی با اساس معلومات سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی 15 پول، 1 یورو 74 افغانی 20 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی 95 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. شما در قسط قبلی درامه یک قریه هزار صدا شنیدین عبید و زمره دو پسر بچه قریه با هم دعوا و جنگ نمودند. بیایید حالا در این قسمت دراما بشنویم که چی در پیش روست.
ای بیزمره بچه، بازم برات میگم، راست تا بگو، براستی عبید تو را کتی سنگ زده بود؟
ها راست میگم پدر، عبید مره زد، او روز دکان در پیش خانه جمیلشان مره زده بود، هر روز مره میزنه.
چو باش بچه، تو چو باش بچه، این وردم از سرش میکفانه، باز میره در بغل بابای خود پرت میشه.
کیستی؟
قصوال نکو، دروازه رو باز کو.
چیزی میگفتی کاکا؟
ایترم یه تو چطوری قجرات کردی که سر بچه مرا به ترقانی؟
اولو کدم جنگ شروع کرد کاکا، مرا کده سنگ زد،
مخ مرا میزنه پدر، او راز دکان در مکتب مرا زد.
امروز خو
کتی به قضوان بازی نکو، گوش تو تاو داده که بکنم باز میفهمی که سر شکستاندن چه قسمه است.
بچه تو خو مرا کده زنگ زد، وقتی که بزنش باز باز میره پدر خودم یاره بیغیرتا.
چه باش؟ باز میره پدر خودم یاره بیغیرتا، گناهت نیست، بچه نازدانه همه قسم تربیه میشه.
چی شده بچه این؟ چرا گریان میکنی؟
پدر از مرا مرکت زلی زد.
چی؟ تاج محمد؟
آه تاج محمد، خوب کدم که زدمش. مسافر تو یک دفعه اینه سر بچه مسای کو دو کف کدیش.
زمره بچیم او باید تو را زده؟
ها کاکا مره کده سنگ کلین زد.
مسافر تو فکر میکنی که ما که تزمین تنه و توشی خود دروغ میگم؟
خو او باید تو برو خانه، باز من در خانه کتت گب میزنم، برو بچیم تو هم.
پدر جان من برم.
آه تو هم برو، حال ما برشان نشان میتم که سرمایده کدن چطور است.
تاج محمد اشتوکا خود بین خود جار و جنجال میکنن، اونا نمیفهمن، این وظیفه ماست که اونا را بفهمانیم.
کل گناه را زر ما مندازی، فقط که او هیچ کار نکده باشه.
چه باش بی تربیه، تو باز آمدی ها؟
لا حول ولا، تاج محمد تو بخلیم به خوبی نمیفهمی، سری و شک دست بالا میکنی.
آخ صبر، تو حالا سر به دست بالا میکنی؟ حالا وقتی
دارم مردی داره، اینا دانه دیگه میرسم
پدر تست، با چه خود دارم؟ علی جان، علی جان، نکو
خدا
مسافر، چی میدونی؟
دمی که در خوشمش دمی بالا بچه نکو، 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 نکو،
نکو. چی میدونی
چی دیدی؟ خدا خدا چی دیدی؟
سره خوش تک دست بالا کدی؟ این را بگیر دیگه؟
این را بگیر دیگه؟ الله الله
چی کدی مسافر تو؟
سره مرکا
خدا دار تو بگی که یک سر گوشه بیاره میشه.
سر
تاج محمد، تاج محمد کمی حوصله کن، این حالا شفاخانه میبریمت، زود شوین بلندش کنین که ببریمش شفاخانه.
چطور ببریمش؟ بادیت نبیه یک دانه موترم پیدا نمیشه.
در پشت خود میبریمش، بیخی سست و بیال است، از گوشش هم خون آمده.
خب بادیت نبیه اثرش در سنگ خورده، اونه بیخی وزش خراب شد.
خیلی چطور کنیم خدا داد؟ موترم تالران آمده.
بادیت نبیه دانه تاج محمد چرا آواز نمیشه؟
اوسوشو، اوسوشو، چی کپ شده؟ خانه خراب نشه مسافر، بچه ها راز گفتن، کجای شکسته؟
خان صاحب، هیچ جایش نشکسته، فقط از گوشش خون میایه.
نمیفهمم خان صاحب، وزش چندان خوب نیست، منتظر موتر هستیم. مسافر، تو بیبی که سلطان معلوم نمیشه؟
نه بابا، از درکش معلوم نیست.
خدا، دکتر قریون نیست، چی کنیم؟ تاج محمد؟ اوه تاج محمد، چشم تواز کن. اوه بچه ها، بیان که تا یک جای در پشت خود ببریمش.
صبر کنین ولی جان، پایش خوب یخی یخ شده، تو دستاش بیبی؟
شما الان یک اپ دیگه نکشین، بگی ازم یه کم دیگه هم در دانش پرتو که اگه خدا مهربان شوا.
بدت نبیه شد پت شربت ساخته نشد دانش خو بیخی بسته شدم
خان صاحب دستایشم یخو پخر هونه موتر اومد
عجله کنیم گل بابا سید موتر کشم
جای برش جور کردیم بلندش کنیم بلندش کنیم
جمیل و جمیل حال نه موتر به درد میخوره و نه تیاره تاج محمد خدا ببخشه
نه بیادر من جور است بیادر من زنده است تاج محمد لالا بخی تاج محمد تاج محمد لالا تاج محمد تاج محمد بخی بخی تاج محمد
تاج محمد مرد مسافر خدا بکش
تاج محمد
گل محمد تو صبر کن گریه نکن بشی دکتر میریم ببینیم که دکتر چی میگه گریه نکن گل محمد
حالا که گریخ نمانین که بگریزه مسافر از پیشم گریخته نمیتونی نمیمانمت مسافر
ملنگ قجله نکو با فاتحه تاج محمد هنوز وقت است
آبدت نبیه ایتیاد باید دا پاچت بند نشه ما گفتم که از پیشم نرین
نه ملنگ رفتن اخو بدون تو نمی رفتیم خود چرا اقدر کدی؟
گندم با آرد کدن برده بودم تا که کالای کار را بدل کدم وزو گرفتم و ناوقت شد بدت نبیه امو کالای کارت خوب بود دنیا تیر میشه ده یک دقیقه تاج محمد هم چیز ماند خودش رفت
ای تو نگو خدا داد دنیا با امید خورده شده فقط خوبی از همه چیز کده بهتر است
یارا به خاطر تاج محمد بسیار جگرخون شدم بعدش به هیچ کس نرسیده بود آبادت نبیه امو روزه که خدا بیامرز مرد ما صوبکی به خاطر شولی شیرین ازش سودا گرفتم پیسیم کم شد گفت بادت نبیه پروار نداره تو خو نمو گریزی باز دیگر روز بیار
خدا ببخشش تمام مردم قریه از پیشش خوش بودن میفهمین که تمی مسافر بسیار زیاد خوبی کده پیشش که پیسه نمی بود هر چیز به قرض می برد
خود دیگه چی بگویم روز اردویشان گشته بود
خودلم دهی درد کرد که مسافرم آدم بد نیست نمیفهم که چطور تو یک کار کرد
میگم بادت نبی عدل میگه که پایای ازمره و بیره در پایای گاوی قلبهی بسته کنم و الهشان بدم بیبی کل مردم قریه را در غم شاندن
اشتوکا یک دقیقه جنگ میکنن و پسان ساتری خوده میکنن اما بر ما کلانا لازم نیست که سر اشتوکا جنگ و جنجال کنه
او گل محمد خو بر ما گفته بود که وقت بیاین سعید چرا اقدر کرد
ها این عدد قباد فاتحام شروع میشه و سعیدم رایش بسیار دور است خدا میدانه اگه برسه
خی دیگه منتظر سعید نباشین بدت نبیا چرا منتظر نباشیم به خاطر که اون خودش آمد
تاج محمد خداوند ببخشه بسیار آدم خوب بود
آمین خیر ببینی ملک صاحب
گل محمد همین مرگ تاج محمد یک حادثه بسیار بد بود خداوند او دنیایش خوب کنه
الله آمین آمین خدا شما را هم خیر به دل آور خان
راستی تاج محمد بیچاره خو بدون کدام گناه کشته شد شهید شد دیگه
دل آور مردم بسیار زیاد است دیگر آرام نوبت بدید
خو بیا اکرم خان بیا
بیاین خان صاحب ببخشین بیاین مهربانی
خداوند جنت نصیبش کنه گل محمد و خداوند به شما هم صبر و حوصله بده
الله آمین زنده باشین آمین خان صاحب خانه تان آباد کمر تنها نماندین
گل محمد
سلطان بیادر
بس گل محمد از خداوند صبر بخواید
تاج محمد لالای ما خو کشتن
خداوند مغفرت نصیبش
اولادای خردش مان
ببینین بیادر با گریه چیزی جور نمیشه به عوضی گریه برش دعا کنین خداوند به متوفا جنت فردوس نصیب کنه
آمین
تاج محمد یک آدم دیندار بود به کسی بد نکده بود
مولای صاحب راست میگه خداوند ببخشش براستی که آدم خوب بود
خداوند دیگه این قسم حادثه را نیاره که یک بیادر دیگه بیادر ناحق بکشه
آمین
بیادر کشتن ناحق یک نفر برابر از به کشتن کل جامعه و باید کوشش کنیم که به فامیل تاج محمد انصاف شوه
خوب گپس آها مولوی صاحب من قصد بیادرم گرفتنی هستم قاتل او را زنده نمیمانم
درست از گل محمد مام کتت هستم
نه بیادر نه نظر به قوانین اسلام قصد گرفتن و کشتن قاتل یگانه راه حل نیست.
بس مولوی صاحب گفته باشم که من مسافر قصاص میکنم نمیمانمش.
تصمیم گرفتن قصاص گپ ساده و آسان نیست گل محمد. خداوند بخشش کردن بهتر از قصاص دانسته و در پالوش گرفتن خونبها را آزاد مانده و به هر حال در هر سه صورت رضایت خداوند است.
بشک. بشک. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
و علیکم.
سعید چی؟ سعید؟
گل محمد.
جمیل تو کت دشمنای ما یک جای آمدی؟
خداوند بیادرت مغفرت
کنه.
گل محمد.
گل
محمد. گل محمد. ما به خاطر دعای بیادرت آمدی.
گل محمد.
گل محمد. خداوند مغفرتش کنه.
بچه ها فرگردان بگیره. خوب نیست. جای جنگ جنجال نیست. خدا.
شنونده های عزیز. با شنیدن درامه دانستم که تاج محمد سهوان به دست مسافر کشته شد. حالا خانواده تاج محمد می خواهد انتقام بگیرند. آیا به نظر شما انتقام گرفتن سبب می شود که این مشکل حل شود؟ و آیا انتقام گرفتن یگانه راه حل مشکل پیش آمده خواهد بود؟ آیا راه حل دیگر نیز است؟ اگر است، به نظر شما کدام راه خواهد بود؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما، به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکوشم تا کس چیری تا نشنوزم.
من بیستم از من کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه شب و روزتان با خوشی سپری کنین. آیا از نام و نامزد کردن دختران در زمان نوزادی و حتی در بطن مادر آگاهی دارین؟
دختر خودم از 40 روزگی به نام بود، به نام بچه ورم.
پیامدهای ناشی از این مسئله را در زندگی آینده ای زنان و دختران با راه حل های او در گزارشی که آماده کردیم با نظریات زنان و دختران متضرر و کارشناسان مسئله با شما شریک می سازیم. با ما بمانید.
آیا در مورد قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
هرگاه شخص زن را که سن قانونی را تکمیل ننموده و بدون رعایت حکم مندرج ماده 71 قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن مطابق احکام این قانون فسخ می گردد. ماده 28 قانون منع خشونت علیه زن.
گفته میشه دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده باشه در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ کس حتی پدر و مادر حق نداره ازدواج با شخص معین را بر او تحمیل کنه. اما بسیاری اوقات به سبب عدم آگاهی مردم، سطح پایین سواد و انتخاب همسر به خواست والدین، آینده دخترانشان با مشکلات جدی روبرو میشه. از قدیم تا به حال در بسیاری از خانواده ها رواج داره که کودک و یا نوزاد دختر را از همان آغاز به نام پسر کاکا، ماما، عمه، خاله و یا دیگه اقاربشان میکنن. ای افراد فکر میکنن با این کار رشته های دوستی و خویشاوندی دو خانواده با هم محکمتر گری میخوره. اما بی خبر از این که بیشتر اوقات بر این سرنوشت نامعلوم بهای بزرگی که همانا حیات و آینده دخترشان است را به قمار زدند. خانم از ولایت پروان که والدینش او را در خردسالی به نام پسر عمیش کرده بود میگه با گذشت سالهای زیاد زندگی مشترک یک روز خوش هم ندیده.
دستند خورد مرا به نام بچه همین دیگر من وقتی که دستند 12 رسیدم دلسوز نداشتم، راضی نبودم. باز دادن دیگر گفتن دستند خورد دادم چی میکنیم؟ چرا دادم دختر دارم دادن اگر بچه که دارم خورد دیگر ناتوان است، نادار است، بیکار است. عرصم تکده میکنم باش که یک کار پیدا شد خودم بکنم. دختره که این طرف خودم میبینه رنگ میبرم.
خانم درد کشیده میگه وقتی در 12 سالگی عروس پسر عمیش شد، از همان آوان کودکی روزگار تلخ خشونت و بدرفتاری را در زندگی زن و شوهریش تجربه کرد.
ده خانه خسران که رفتم دوی جا زن ایور داشتم خوشوی داشتم ایور ننیو سرم فشار می آوردن می زدن می کنن تکلیف قلبی پیدا کردیم سردردی پیدا کردیم بچه ایورم زدادم از صحابم نارام شده نان که پختن میکرم می آوردم می گفتن دیگه چرقمی پخته که نان سوختن یا نان چکاندی تفلون که پیدا شد کس دلسوز نداشتم که بر از شیر می خرید تفلکم از گوش نگی فکت کرد
همش درد و همش رنج و همش غم همین قسمت من بود از عالم
تجربه نشان داده که ایگونه به نام کردنهای دختران کودک و نوزاد توسط والدین به جای دوستی سبب خشونت و منازعات خانوادگی نیز می گردد به خصوص وقتی که دختر و پسر در جوانی حاضر به ازدواج با هم نباشند. در این بخش سخنان را از مردان و زنان بشنوین که از پیامدهای جنجال برانگیز و حتی مرگ و کشت و خون ناشی از نام کردن دخترشان در نوزادی سخن میگن.
دختر خودم بود از 40 روزگی به نام بود به نام بچه ورم دختر که بخی کلان شد دیگه خواستگار آمد دختر به من گفت که مادر و بچه کاکای من قبول ندارم بنی بچه کاکا که به نامش بود رفتم از قدس حتی باور که سر زمین کرورت خیست کرورت دیگه حال مان دیگه
واسه مامایم هستم برمی خوردهی گفته بودن که نمو دختر تو به بچی ما بتی ما دختر خو به بچی تو میتی نال دختر ساده میگه من نمیده نمیگیرم خونه نال بچه میگه اگر تو میگه من شوار میکنم من میزنم تن نه بچه زنده میمون نتارم
یکی از دوستای ما قریب نزدیک ما بودن که پیش از اینکه تولد شون به نام شده بودن بچه ماماش میشد باز فامیلایشان هم میگفت که ما ایره بس خوردی به نامت کردیم اگر تو ایره نگیری ننگ ناموس ما فعلا نامم را یکی دیگه عروسی کردن دو تا طفل دارن بسیار زیاد زندگی خوشبخت دارن
ما داخل چشم خودم دیدیم که وقتی اوشتک ریزه بود نازادی گده بود باز که کلان شد دختر دلش نبود وقتی که در زور نکاه میکرد و دختر دوای گوش خود از بین رفت
بی بچه وارم در خورترکی به نام دخترم بود دخترم میگه که من کار نمی کنم مادر اگه کار کنی من خودکشی میکنم
دکتر نورالله کوثر استاد فقه در اکادمی علوم افغانستان میگه اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی و شرعی بر دختر و پسر آزادی داده و هم رسیدن به سن بلوغ را بر ازدواج دختر و پسر شرط حتمی میداند
علقد به ترازی تجاب قبول و از جمله ارکان نکاح است ما در شرط اسلامی یک چیز را به نام عقد فضولی داریم که قبل از جوانی پدر و مادرشان برایشان کسی را به عقد میده پسر و دختر مکمل اختیار داره که ردش کنه یا تایید کنه به می اساس عملی که به نام میسازد فعال در خردسنی یا حتی قبل از تولد عملی است که به عنوان عقد تام نمیآید فقط به یک خیر گفتن دختر و پسر میدونه که واقع از بین برم
بیشتر اوقات فرار از منزل انحرافات اخلاقی محروم شدن از درس و تعلیم خودسوزی و خودکشی زنان و دختران یکی از عوامل بنام کردن در دوران نوزادی و ازدواج اجباری اونا هنگام جوانی بوده میتونه همچنان در جامعه سنتی افغانستان و نظر به ذهنیت‌های بسته تعداد از مردم در هر حال بیشترین صدمه را دختر متحمل میشه با گفته دکتر کوثر کارشناس مسائل دین کسانی که مسئولیت چنین ازدواج ها را به عهده می گیرند عمل گناه و ناروا را انجام می دهند
کسی که نکاح ازیرا بسته میکنه اگر خبر باشه از اینکه رضای جانبین نیست هم عقد کننده و عاقد چی پدر و مادر باشه چی وکیلشان و چی امام و خطیبی که او را نکاح بسته میکنه و وکالت نکاح ازیرا داره اونا همه از دیگه گناه شامل هستند ظلم هایی که معبد رخ میده همین که پسر عقد را به اختیار خود نمیافه و دختر را به اختیار خود نیست یا بعدنش ظلم میکنه یا اینکه ازدواج دوم میکنه که احیانا بی عدالتی هم از برخی ها میشه و یا اینکه با خانم خود مراوده غیر و غیر صحیح داشته باشه خلاف امر قرآن که میگه و عاشروهن بالمعروف شما با خانم هایتان با وجه نیکو معاشرت و زندگی کنید امور زندگیش غیر مشروع میشه بعدها منجر به فساد میشه و هر عقدی که مفزی به جنجال میشه در شریعت اسلامی و عقد فاسد و غیر صحیح است
از دید قانون نیز نام و نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری به حساب می آید بوهنمل شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با توضیحات دهی باره.
ازدواجای طفولیت یا ازدواجایی که طفل در بطن مادر میباشه و او را نامگویا میکنن با یک کس دیگه، اینا نه ابعاد و اساس شرعی داره و نه هم حقوقی از لحاظ قانون می ازدواج ها اصلا پیش بینی نشده، چون ازدواج طفولیت قبل از وقت ازدواجی که طفل در بطن مادر است اینا نمیتونه دارای آثار حقوقی باشه و حکومت و ذاتن ازدواج ازدواجای باطل است. متاسفانه در افغانستان خانواده که تشکیل میشه یک تعداد اکثریت به قریب بشنه مطابق شرع ایجاد میشه نه هم مطابق قانون، از این خاطر است به نوع سیستماتیکش خشونت ها از نسل به نسل انتقال پیدا میکنه.
با گفته خانم فرید، جامعه روحانیت و جامعه حقوقی ما نیز در بسیاری اوقات متوجه ای امر نشده و در قوانینی که سن ازدواج تعیین شده با او احترام نمیگذارند و حتی در هنگام تصویب قانون در پارلمان افغانستان مشکلات وجود می داشته باشد، در حالی که اضرار ای ازدواج ها به حد وسیع است که نه تنها باعث تلف حقوق جانبین ازدواج می شه، بلکه تداوم زندگی مشترک در خانواده را نیز با مشکلات جدی مواجه می سازد. استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، میگه صدمه های روحی، روانی و اجتماعی این موضوع به خصوص بر زنان و دختران بیشتر است.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند، بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشند، اما این مسئله اینها را دخیل میکنند، مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنند که جایدادش به نام اینها باشند مثلا، یا رفع دشمنی کرده باشند به این ترتیب. ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود قبول میکنند، باید هر چیزی که از گذشته بوده او را به شانه خود بکشند. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش به چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگه انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه تحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی، همه اینها چیزی که بسیار تکرار هست، سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی، صبر بیش از اندازه هست که باید خانم ها متقبل شوند در این شرایط. خانواده می باشه متضرر است. آرامش در این خانواده وجود ندارد. ترکیب خانواده بسیار سالم و انسانی نیست. محصولات حوزه های مختلف، چی محصول فکری باشه، چی محصول صحی باشه، چی محصول اجتماعی و فرهنگی باشه، از این خانواده درست نیست. چیزی که از این خانواده به جامعه میرسه، به خودشان میرسه، همه اینها نوع بیماری و ویروس داره که اذیت کننده است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که یک خانمی در این شرایطی چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
و اما راه حل چیست و چگونه میتوان آینده دختران را که در کودکی به نام پسر کرده و با ازدواج اجباری خانه شوهر میفرستند از این نوع خشونت و حق تلفی نجات داد؟ پوهنمل شهلا فرید با معلوماته.
احیانا اگر دختر به محکمه به حقوق میره شکایت میکنه که ازدواج ما خلاف خواسته ما بوده، ازدواج قبل از وقت است، نمطابق قانون است، نمطابق فقه است، در اون حالت است کسایی که خلاف اسلام و خلاف قانون ازدواج را عقد را منعقد ساختن، در حالتی که شکایت صورت میگیره باز نهادهای عدلی و قضایی بر از رسیدگی میکنه، ولی اگر شکایت صورت نمیگیره از همین خاطر هم تعداد ازدواج ها بیشتر شده میره.
آقای شمس، روانشناس افغان، نیست بعضی از راهکارهایی را برای نجات دختران از ازدواج های دوران کودکی مفید میداند.
میبینیم ریشه همه اینها در عرف ما هست. حوصله مندی یک خانم یا لت خوردن یک خانم یا قناعت کردن یک خانم برای یک شرایطی، این نتیجهش پس دوباره متحمل شدن یا متحمل کردن نسل بعدی هست به خاطر این فشارهایی که وجود داره. به نظر راه حل این است که خانم ها به شکل بسیار معقول اینها را در طویل مدت در زندگی خودشان حل بکنن، بر نسل بعدی حل شود، بر دخترشان حل شود، بر خواهرشان، بر خانم های دیگه حل شود. بعضی ساختارها باید شکستانده شود. این مربوط است به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی خود ما در محیط خود ما. هر قدر تحصیل و آگاهی و حقوق بشر رو مثلا اهمیت انسانی بیشتر شود، این فشارها ممکن است زندگی ما کمتر شود.
فکر میشه والدین به خصوص مادران نه تنها با صبر و حوصله، بلکه با دقت و سنجش منطقی تر و توجه به احکام دین و مشوره و رضایت فرزندان بهتر میتونن زمینه ازدواج موفق و آینده خوش را به خصوص بر دخترانشان فراهم سازن، نه با سلب حق انتخاب و قبولاندن نظر خود بر اونا. بر علاوه آگاهی های حقوقی و شرعی و فرهنگ سازی مناسب به نفع تشکیل خانواده در جامعه اثرات مثبت خود را در رابطه با کاهش این گونه ازدواج ها و آینده مسئول زن داشته می تواند.
سن فنجانم سن بابا میرفتی مسکنم سن سیبیانم سن فنجانم سن بابا میرفتی مسکنم سن آنم توکن وطنم سن افغانستان افغانستان آنم شراب وطنم منی جان منی وان وطنم افغانستان وطنم افغانستان
بی ایک بی ایک دارلارم درلی درلی بارلارم بتوین هر قنقواندار